بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شود. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شوه. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شوه. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می‌آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. این پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از او جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکن مناسبی را که در خورش شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه است که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب امثال از اینا میشه که این به دوش شوهر هست که بعد از ازدواج، عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هست که یک هشتم میراث را از سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستند که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش این هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دوم طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاق هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شود میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره و تا این سه مرتبه. البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع و بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از هم دیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از موارد شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورت که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه بعد اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
مهمان آزادی.
محترمه خانم یلدا عظیمی، رئیس مؤسسه خیریه شفق، با دست تقدیم احترامات، ما یک برنامه خاص داریم از طریق رادیو آزادی به نام مهمان آزادی. در این زیادتر مسائل اجتماعی را میگیریم، مخصوصا شخصیت ها را که در زندگیشان موفقیت های داشتن رویشان صحبت میکنیم. شما هم قرار شنیدگی رئیس مؤسسه خیریه شفق هستین، شما مهمان برنامه رادیو آزادی هستین در برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شنونده های عزیزی که طریق رادیو صدای آزادی صدای ما رو میشنوند.
در قدم اول میشه که خود معرفی کنین؟
زنده و سلامت باشین. ما یلدا شفق حزیمی، یلدا حزیمی که بعد از ازدواج یلدا شفق حزیمی که تخلص شوهرمون با خود پیوند دادیم، در کابل زندگی میکنم. در کابل متولد شدیم در سال 1363 در یک خانه اواده روشن فکر، خانواده که از جمله خانواده های اهل معارف کشور بودن متولد شدیم و تا هم اکنونم مستر خدمت برای اهل معارف کشور و مردم غریب و بیچاری خود در افغانستان هستم.
تحصیلات ابتدایی در کجا بود؟ متوسطه، تحصیلات عالی تان، اگر روی از یام یک کم صحبت بکنید بفرمایید.
درسته. نظر صاحب محترم، من دوره ابتدایی ثانوی و لیسه را به خود کابل سپری کردم. ابتدا در لیسه عبدالشکور رشاد ولسوالی بگرامی شهر کابل صرف حوال دوم سیوم من سپری کردم. بعد در نظر به مهاجرت هایی که بود به ولایت بغلان سفر کردم. بعد درس های من به ولایت بغلان پیش بردم، به لیسه هوای شهر پلخمری. نظر به مشکلات حوزه کشور که بود، پس دوباره به کابل برگشت کردیم و دور لیسه را به خود کابل به لیسه رحمان مینسپری تکمیل کردم. بعد از سال 1385 بخش تعلیمات ابتدایی را در پانتون سید جمال الدین حفان با پایان رساندم که دو ساله، یعنی پیداگوژی بود، اونا رو با پایان رساندم و در سال 1393 لیسانس حقوق علوم سیاسی را شروع کردم با پانتون رابعه بلخی خود شهر کابل و یک مدت هم با پانتون آمریکایی افغانستان تعلیمات خود داشتم. بخش تجارت و مدیریت آموزش های حرفه‌ای زنان بودن و تعلیمات ما در این بخش ها پیش بردیم. لیسانس حقوق علوم سیاسی می باشم که در اواخر سقوط نظام جمهوریت ما بخش ماستری خود به پانتون ابن سینا ثبت نام کردم تا به پایان برسانم، که متاسفانه اوضاع و حالات کشور یاری نکردن و ما از درس تحصیل باز ماندیم. انشاءالله که امید برازی داریم که بخیر در آینده بتانیم مستر خدمت شاییم و تحصیلات خدا بخیر با پایان برسانیم.
خب یکم اگه هم روی مؤسسه خیریه شفق اگر صحبت بکنین، در این مؤسسه چی کارا میکنین، منبع عایداتتان چی است و چگونه عمل میکنین و چگونه رسیدگی میکنین به مردم یا کسایی که به کمک ضرورت دارن؟
خواهی نظر، ما مؤسسه شفق مدت یک سال میشه که تاسیس کردیم و هدف ما رشد زنان تجارت پیشه و رشد زنان بیوه و اطفال یتیم در افغانستان است که فعلا ما تنها کابل تحت پوشش قرار دادیم و بخشای حرفه و خیاطی و اینا را بر خانم‌ها در داخل خود کابل کارگاه های تنظیم کردیم که اگر بخش تصویری می بود با شما شریک می ساختم و یک بخش به نام سواد آموزی زنان که از 14 سال الا 70 سال ما خانمان رو داریم آموزش میبینن. در قسمت بودیجه مؤسسه تا حال ما مرجع اسپانسر کننده ندارم، هیچ مرجعی مرا اسپانسر نکرده، فقط هست بودیجه شخصیم. خواستیم بر مردم خود همکار باشم و تا حال هم همکار هستم. امرایشان با یک پول ناچیزی که داشتم خواستم که یک تعداد خانمان رو مصروف بسازم و این خانمایی که در بخشای حرفه و خیاطی اینا مصروف هستن، بعضی امکاناتی که هست فروشگاه ها میخوان قرارداد بگیریم و لباس را میگیریم، باز برای خود خانما به دختر میتیم. اینا وقتی که لباس را میدوزن همو پیشدی 50% که میمانن حداقل مو یک مصارف روز روزگارشان را تکمیل میکنه. فقط از این مرجع میتونیم که ما این خانما را اکمال کنیم. و بخش دونر یا فن که ما از بیرون گرفته باشیم یا داخل، هیچ مرجع کمک کننده طالب بر ما همکاری نکردم.
حکومت طالبا مؤسسات مثل سرمیاشت یا دیگه مؤسسات کمک رسانی، حتی با سازمان های بین المللی بعض کمک ها برشان میرسه، از اون طریق کدام امکان نیست که امرایشان دیالوگ بکنین، امکاناتان بالا برین؟ برازی که گفته میشه در یه اواخر تا ملل متحد یک راپور داشت، میگن در سال روان میلادی 13.8 میلیون زن و دختر به کمکای بشری نیاز دارد. یعنی وضعیت طبقه اوناس بسیار زیاد قابل تشویش از نقطه نظر ملل متحد. دیت شرایط بر علاوه تجارا و کسایی که در داخل هستن مثل سرمیاشت و بعضی اداره های کمک رسانی، خود حکومت کمک نخواهد کرد به شما؟
آقای نظر، داریم مؤسسات را داریم و اینجوهایی را داریم که کمک های خود از طرف یونیسف، UNDP و سرمیاشت اینا دریافت میکنن. من پیشتر بر شما یادآور شدم که با می مشکلات که آمده بود، یک از لحاظ شخصی بگیم که من کمک تشویش زیاد داشتم، زیاد جگرخونی میکردم و یک حمله قلبی را سپری کردم که مدت سومش هم بستر هستم و این مشکلات با بیماری دست پنجه نرم میکردم. اتفاقا دمی سومم از کار کمک دور بودیم، تازه نو شروع کردیم که باز من کارا را بخیر رشد بتم و پس شروع کنم بخیر کارا را. و در این مدت من موفق به این نشدم که من امرای سرمیاشت، UNDP یا WFP یا سازمان های بین المللی که هستن که برای خانمای افغانستان کمک میکنن، موفق به این شدم که تا از نا درخواست کمک کنم. انشالله که تلاش میکنم که من بتونم کدام مرجع مدد رسانی را پیدا بکنم که این خانمایی که امروز تقریبا 1.5 ساعت خانم از همراه ما کار میکنن با بخش های سواد و ملی و بخش های خیاطی، بتونم که این خانما را از طریق دوستایی که به بخش های مدد رسانی کار میکنن حداقل یک مرجع کمک کننده بسیار کوچک بر زندگیشان شوید.
خب از مؤسسات بین‌المللی اگر کمک بخواین و امکان باشه خب بد نیست که این کمک بگیرین. منتها در شرایط افغانستان همیشه یک سوال از بسیاری از میهمانا میپرسم در برنامه های میز مدور، در برنامه های اقتصادی، از این قبیل مسائل. در افغانستان همی مفکوره اتحادیه و کوپراتیف، از این قبیل مسائل بسیار زیاد ضعیف است، در حال که در تمام دنیا اتحادیه ها و کوپراتیف ها رول بسزایی داشتن در رشد اقتصاد عموم مملکت ها. و از این بعد هم میگن که یگانه راه های که هست به خاطر رشد اقتصادی همی کوپراتیف ها و اتحادیه ها و از این قبیل مسائل صنفی هسته. شما بر علاوه از اینکه مؤثر دارین در پالیش، اگر تشویق بکنین مثلا خیاط ها را که یک اتحادیه یک داشته باشن، مثلا دهاقین یا کسایی که باغ دارن، به این نوع چیزا شما فکر کردین نکردین؟
بله، ما روی موضوعاتی که شما یادآور شدن برای به خاطر اتحادیه های صنفی ما رویشان بعضی بحث ها را داشتیم و خانمایی که اکثر آرایشگاه ها داشتن در داخل کشور و نظر به مشکلاتی که بوده اکثرشان بسته شده بودن، ما امرایشان صحبتهایی داشتیم، امرای خانمایی که خیاطی داره صحبتهایی داشتیم که اینا باید یک مرجی را تحت پوشش قرار بدن تا بتانن که هزمی اتحادیه های صنفی خود برای خود یا برای فامیلی خود یک مرجی کمک کننده باشه که تا اکمال شوند از این طریق. اما متاسفانه در افغانستان وضعیت قسم است آقای نظر که یک مطلع بسیار خامیانه داریم، میگن دست دان امی رقم یک وضعیت است. امروز کارگاهی که ما داریم فاصله داره از خانه های خانمایی که هستن، تمام خانمان نزدیک به ما نیستن، از خانه خود که مثلا حرکت میکنن تا کارگاه میرسن مبلغ 20 افغانی یا 10 افغانی کرای موترشان میشه. و اگر ما همون اتحادیه را جور میکنیم، هم رفته آمد از اینا یک مقدار پول به خاطر کرای موترشان رفت آمد شونه در بر میگیره که ما امکانات را نداریم که حداقل یک مقدار کرای موتر ماهانه به اینا به نظر بگیریم یا مثلا کدام کردت تلفن بر از اینا در نظر بگیریم تا این مشکلات ابتدایی خود اینا حل کنند. بازی که مثلا میتونن در بخشایی که مربوطشان میشه کار داشته باشن یا مثلا اتحادیه ها داشته باشن کار کنن، او کار است که باز روی هماهنگی کارهای خودشان و شجاعت خودشان صورت میگیره. اما متاسفانه خب مسئله داریم که میگن که از سیر از دل گشنه نمیه و یک موضوع است.
خب به هر حال حالا برگردیم به مسائل شخصی. در زندگی شخصی تان شما خاطرات خوش دارین ندارین یا خاطرات تلخ دارین ندارین؟ اول از خاطرات تلخ میخواین شروع کنین یا از خوش؟ بفرمایین بگوین راجع به خاطرات تان.
تشکر میکنم آقای نظر. خاطرات خوش و زندگی خوب در افغانستان همش همه روزش یک خاطره، همه روزش پر از خاطره های خوش خراب سپری میشه. اما خاطره خوش من ای است که روزی که من جمهوریت از بین رفت، وقتی که من گریه میکردم که وضعیت چرا اینطور شده و من به این حالت رسیدم، همسرم که همسرم میشه و همسرم است برم استاده شد، برم بسیار یک دلکوری کلان داد که من همراهت هستم، تشویش نکو، هیچ مشکل نیست، هیچ گپ نمیشه. همین خاطره خوش ما بود که هیچ وقت فراموش نمیشه که اگر وضعیت هر قدر بد شوه و من کس دارم که برش تکیه کرده من پشتیوانیم است. خاطرات بد خو زندگی باشه آدم، من گفتم که در افغانستان خاطرات بد سراسرش از دوران طفولیت خاطره بد میباشه تا آخر. و بدترین خاطره زندگی می بود که روزی که ما مادر خود از دست دادم، و بدترین خاطره زندگی می بود سرک کلان ما از دست دادم.
زندگی سرتان باشه، خداوند تعالی صبر جمیل بده. به هر حال من میخواستم یک کم شوخی کنم، منتها خبر آخر یک کم که جای شوخی را از بین برد. خب بازم در مورد زندگانی شخصی تان، یعنی شما چطور تانستین، یعنی به این فکر آمدین یا موافق هستین که امی کارا را حداقل بتانین انجام بتین، یعنی یک مؤسسه خیریه داشته باشین و کوشش کنین که به مردم یا به کسایی که ضرورت دارن رسیدگی کنین؟ یعنی چی سبب شد بر از این موضوع؟
جناب نظر صاحب، ما وقتی که جمهوریت سقوط کرد و چون ما تلاش کرده بودم به خاطر مردم خود، گفتم که نباید من بیکار باشم و ما امی رقمه که درد را که ما در مدت 4-5 ماهی که سپری کرده بودم که ما در خانه می بودم و کار نمیتونستم، از وظیفه برطرف شده بودم، ما کار کنم تا دست دیگه خانم ها را بگیرم. امی سبب شد که ما باید مسیر ایجاد کنم که با همکاری دوستایی که بر وزارت اقتصاد بودن جواز مسیر را دریافت کردم و تانستم که من اندازه کمک بسیار جزئی برای هموطنهای خود داشته باشم. متاسفانه بخش خیریه بسیار کمک کم داشتیم، چون ما اسپانسر کننده بیرون نداشتیم، بسیار یک کمک کم داشتیم. اما در قسمت عرف و خیاطی و اینا کمک خوبتر داشتیم. انشالله تلاش میکنم که کمک خوبتر به اینا داشته باشم. البته تلاش مهی بوده که ما زنان که خود بی سواد هستن و در خانه هستن، زنان بیوه هستن، خود ضعیف فکر میکنن و فکر میکنن که ما نمیتونیم این کار انجام بدیم و نمیتونم از افکارشان باید دور شود. اینا زنان هستن که قهرمانان افغانستان هستن، اینا میتونن هر کار را میتونن و ما فقط محور تحریک اینا هستیم که تا بتانیم اینا را تحریک کنیم که شما حداقل میتونین که چرخش زندگی تانم و چرخ بیارین، اما مشکلات زندگی تانم خودتانم حل بتانیم.
کم که شوخی هم خیلی بکنیم، پیشتر خاطرات شیرین تان یا خاطرات خوب تانه که گفتین، یک سوال در ذهنم ایجاد شد به شوخی، گفتم او را بگویم خیلی. من گفتم بخیالم که آقای شفق دویج پیشتانه است، به خاطر از او گفته نمی خاطر شیرین تانه. در قدر خاطر 20-25 سال 30 ساله بازم مرد سالاری یکمه که بخیالم تحت شعا قرار داد شما را نموتو نیست؟
نه خیر آقای نظر، یک موضوع رو میخوایم برتان یاد کنم که من پیام بسرمم زنای افغانستان است که اگر در یک خانه که زندگی میکنن، چی پدرشان باشه، برادرشان باشه، شوهرشان باشه، اگر اونا برادر فکر کنن، پدر فکر کنن، شوهر فکر کنن، هیچ وقت زندگی به جای نمیرسه. فقط برادر، پدر، شوهر مثل رفیق باید باشه که من در خانه امرای شفق مثل یک رفیق هستیم. وقتی کلمی رفاقت باشه، باز هیچ وقت هیچ چیز نمیشکنه، هیچ چیز نمیپاشه.
والا مچم دیگه، ما خود چون دنیا را میفهمیم، بسیار چیزا را از نزدیک تعقیب میکنیم. میگن که مسئله دوست داشتن بین زناشویی، یعنی به مثل بسوی لیلا مجنون هم اگر عاشق باشن میگن 2 سال دوام میکنن، بعد از اون نرمال میشه. از اون خاطر شاید خاطرات سریر دیگه هم داشته باشین الان از آقای شفق، او قدر نترسین به اصطلاح خودم دیگه خاطرات سری نیست ندارین، مثلا در فاکولته اول نمره شده باشین یا مچم در کدام سپورت قهرمان شده باشین یا ای که به بیچاره و غریبا کمک کرده باشین، کناخ برتان دعا کرده باشه. بهترین خاطره همیست که به یک نفره که محتاج به کمک از برش رسیدگی کنین، بهترین خاطره شرین شما نیست از آقای شفق کرده؟
یکی از خاطرات خوشمکه برتان یاد کرم همین تقریبا در روز پیش بود که من از دروازه وزارت داخله میگذاشتم که یک برادر دیدم که دم دروازه ایستاده بود و بسیار حالت خراب داشت. ایره به موتر خود بلند کردم، گفتم که کجا میری بیادر؟ گفتک میرم خانه. وقتی که در موتر شیشت شکایت شروع کرد، کارت خود نشان داد، گفت من سابق در اردوی ملی بودم. یعنی به حدی گیریه میکرد و ناله میکرد که امروز به چند جای مراجعه کردیم که حد اقل پول 10 تومان بر من بتن که من روزخانه خود ببرم و اگر توانایی داشته باشم فردا ما طفل خود بر کسی به کرایه بتون نفقه را برای فامیلم پیدا کنه. این گپش بسیار در من در داور رنجاور بود و اتفاقا چیزی که لازم بود و یاد کردنش خوب نیست که چیزی که آدم صدقه و خیرات میکنه اصلا حساب نمیشه. من یک مقدار کمک را که برش کردم این آدم به حد خوش شد. وقتی که از موتر پایین شد میانی از خوشحالی خود یک رقم فکر میکنم خیلی پرواز میکنه این آدم. برای چند روز بود درست بادش بود وقتی که دوباره از مرجع میگذاشتم که دیدم که بازم استاده است و موتر بلندش کردم اینقدر دعا کرد که و من این کمک را کردیم و تانستم که حداقل زغال یا چوبر به خانه بگیرم و اولادم گرم کنم و یک چیز یک نان خوی بر اولادم شود. و این گپ از این بر من قدر خوشایند بود که از خاطرات خوشم نیست که وقتی که او آدم خوش دیدم که او از خوشحالی به هیر است و من از خوشحالی چارچند از او فکر میکنم خیمه پرواز میکنم که این آدم هم امروز تانستم قدر خوش بسازم.
چند اولاد دارین؟
ماشاءالله 3 اولاد 5 اولاد دارم، 3 تاش بچه است 2 تاش دختر.
چرا شماره را غلط کرد؟ یعنی قدر نام خدا زیاد هستن؟
نه خیلی نظر شد، 3 پسر دارم 2 دختر. و یک چیز رو برتان یادآور شم، آقای نظر که من گفتم که عملی قلبی رو سپری کردیم و من دکتر اجازه زیاد گپ زدن به تلفن نداده، حتی به خاطر از اینکه من اسپرینگ ننداختم تو گفتن به خاطر سن پایین است میخوایم توسط دوا تداوی تنه کنیم دیگه، زیادتر اجازه گشت و گذار و صحبت زیاد اجازه شنه دادن دیگه، به اون خاطر بعضی گپ هاست پیشم میره ببخشید.
خواهش میکنیم. شوخی از این خاطر کردم گفتم که تعداد اولادا را چرا فراموش کردین؟ مثلا شما اول از زبانتان برآمد گفتین که 3 فرزند دارم، تنها مردا را حساب کردین، دخترا را حساب نکردین به خیال ما تو؟
چون پسرا اول هستن، اول پسرا را حساب کردم، دوم دخترا را. ما از کلان به طرف پایین آمدیم نی، اول 3 پسر داشتم که 3 پسر را برتان یاد کردم و آخری 2 تا دخترها بودن که 2 تا دخترها رو برتان یاد کردم.
خیلی گناهکار اصلی رو گیر کردیم خیلی ما. اینمی مادرها هستن که دخترها رو در قطار دوم میبینن، باز اینمی حال هست، اینمی روز هست. از اون خاطر باید 5 اولاد به یک نظر اگر ببینن نمیشه؟
میشه آقای نظر، به خاطر از اینکه خود دخترها گناهکار هستن چرا اول نامدن؟ اگر اونا اول نامدن نه اول ما ممکار میگرفتم.
خب از شوخی که بگذاریم، اگر در افغانستان تا معلم اول جامعه میگن مادرها که اطفال تربیه میکنن تا میگن مادرها با سواد نشن، شاید جامعه اصلاح نشه. برای از اگر مادر بی سواد باشه او هم در سن خرد به شوهر داده شوه و بالاخره زورشان به اولادا نرسه، جامعه میگن اصلاح نمیشه. از اون خاطر شما چی فکر میکنین یک جامعه چطور میتونه مادرای با سواد داشته باشه در این شرایط که مخصوصا مکتبای ثانوی و تحصیلات عالی بر روی دخترها بسته است؟ در این شرایط به نظر شما چی باید شوه که دختر خانما بتونن با سواد شون؟
آقای نظر، من سوال شما در شرایط کنونی افغانستان که من فکر میکنم اگر به می شکل هدامه داشته باشه، آینده زنان افغانستان، آینده اطفال کشور کاملا در تاریکی قرار می گیره. به دلیل از اینکه تنها دختر را در نظر نمی گیریم، یک مادر بی سواد دختر بی سواد بار می آید، بی سواد بار می آید. در آینده اگر هم مفکورهای دوام داشته باشه، تمام جوانای آینده کشور مستری و گلکار و نجار خواهد شد. ما دکتر و انجینر و مهندس این چیز نخواد داشتیم. دخترای زیر سن همشان به شوهر خواد داده شدن که این خلاف شریعت قرای محمدی هم است، و چون در شریعت قرای محمدی بر ما و شما گفته شده که زگه واره تا گور دانش شد. وقتی که از گواره تا گور اشاره شده، طبعا دخترای ما حق تحصیل دارن، پسرای ما حق تحصیل دارن و ما حق داریم که خود ما بیاموزیم تا بیاموزانیم.
به شما مردمی که ضرورت دارن چه نوع انسان ها به شما مراجعه کنن و از کدام طریق شما را پیدا بکنن که بتانین با اونا همکاری بکنین؟
آقای نظر، ما بزنس کارت های هزمسته را چاپ کردیم. البته ما به خاطر از اینکه مردم بیچاره ما که سرگردان نشن، شماره مستقیم خود بر مردم دادیم. ما به هر جایی که میرم نیازمند را میبینم، غریب را میبینم، فقیر را میبینم، تا حد توانی که دارم امکاناتی که مثلا از فامیل ما برشان مهیا میشه، کارت خود برشان میتم. از این طریق کارت خودم اینا ما را پیدا میکنن، میاین به دفتر مراجعه میکنن، مشکلات خود میگن. کسانی که میخواین به بخش سواد و موزی مراجعه کنن هم اونجا میان، کسانی که به بخش خیاطی میان هم از این خاطرس شماره تلفن شخصی خودم مرا پیدا میکنن میان. و خوشحال بایستم که ما هیچ وقت پت نبودیم، مخفی نبودیم، بخالا بودیم، در تمام شهر و بازار گشت و گذار داشتیم و با مردم خود آشنایی دارم و همیشه وقت در خدمت مردم خود بودیم.
خب دیگه چی پیام دارین به دختر خانمایی که در افغانستان بسر میبرن؟ برشان چیز خاص، گفتنی خاص دارین؟
گفتنی خاص که در لابلای صحبت هم داشتم با شما آقای نظر، که ما میتونیم که تا وادی که حرکت نداشته باشیم، تا وادی که تلاش نداشته باشیم به جای نمیرسیم. هیچ خانمی باید این مفکوره را بر خود نداشته باشه که من نمیتونم. هر خانم تواناست. وقتی که یک خانم میتونه طفل را نوما به بعد میخواد حمل کنه، وقتی یک خانم میتونه طفل را به دنیا بیاره، وقتی یک خانم میتونه طفل را از یک روزگی هلا 20 سالگی تا به دور بلوغ و پیری برسانه، او مادر که وقتی هی کارا را میتونه بالاخره مبارزه در مقابل زندگی، مقابل فقر، همه مشکلات میتونه مبارزه کنه. یعنی زن هیچ وقت ناتوان نیست، زن تواناست، همیشه وقت میتونه مشکلات زندگی خود و بهترین محور زندگی خود باشه.
تا جایی که ما تعقیب کردیم تقریبا یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان زندگی میکنه، تقریبا 7-8 میلیون افغان در ممالک خارجی، مخصوصا در ممالک همجوار زندگی میکنن، در اروپا، در امریکا. بر از اینا چی گفتنی دارین؟ اینا نباید افغانستان را فراموش کنن یا چطور میتونن همکاری کنن؟ یعنی توقع شما از این 7-8 میلیون افغانی که در بیرون افغانستان زندگی میکنه چی است؟
تشکر میکنم آقای نظر. من امروز یک واکنش نشان داده بودم در بعضی گروپ ها و به صفحه فیسبوک که بعضی دوست ها صبح بر من تماس میگیرن و این موضوع رو بر من یادآور میشن. من فقط بر دوستایی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن فقط برشان یاد میکنم و برشان از اینجا صدا میکنم که لطفا از بودن زنان افغانستان که در افغانستان است، از مردم فقیری که در افغانستان است، از مجبوریت از اینا استفاده نکنن و به خاطر مجبوریتی که مردم افغانستان در این حالت قرار دارند، از فقر شبها گرسنه میخوابند، شبها بدون گرمی که تنشان از سردی میلرزه، از فقر از اینا استفاده نکنند، پروژه ها را به نام خود نگیرند و از خود نام نسازند، به نام زن افغان، به نام طفل افغان، به نام جوان افغان مدال و جایزه هیچ چیزی را دریافت نکنند. در صورتی که یک منبع کوچک برای زنان افغان شدن، برای طفل افغان شدن، میتونن با افتخار صدا کنن که من کسی هستم که اینی خدمت را برای زن افغان کردم، برای طفل افغان کردم، برای جوان افغان کردم. بعدا میتونه که باز بر خود ما هم لایق میبینم، شاید امثال ما ده نفر زن دیگه لایق ببینه که ما همین جایزه که از کدام مرجع اعطا میشه به این خانم ما تقدیم کنیم، به خاطر از اینکه این یک مدد رسانی به مردم بیچاره افغانستان که در ایالت زندگی میکنن هستن. امروز متاسفانه در بیرون میبینیم که بسیار تلاش هست، بسیار تلاش هست که یعنی فکرشام نمیکنم، ما تلاش های فقط که ما به خاطر افغانستان کمک میکنیم، از 100% 1% بر زن افغان کمک نمیشه در داخل خود افغانستان، بر طفل یتیم افغانستان کمک نمیشه، بر مردم بیچاره افغانستان کمک نمیشه، اونجا پروژه گیریست، اونجا نام کشیدن است فقط بر خاطر خودشان. حمایت از زنان افغانستان نیست، حمایت تنها بر خودشان.
حداقل کسایی که در خارج کشور هستن نه اعضای نزدیک فامیل خود فراموش نکنن. مثلا ما شنیدیم از بسیاری اعضای فامیلشان در جرمنی است، مثلا نفر در داخل است، اونا حتی تلفوناشان را جواب نمیتن، برشان میگن که ما در اینجا وضع خود ما خراب است. یعنی حداقل اگر میخواین که بر افغانستان به مردم کمک کنن، حداقل به فامیل خود یک مقدار پول روان کنن، خودش یک چرخ اقتصادی را به وجود میاره.
بله، بسیار نظر نیک است، بسیار سوال درست و خوب است آقای نظر برازی، که امروز اگر امو از افغانستان نیست، افغانستان کوچک شما گفتین بر بیرون از کشور هستن، اگر کسانی که در بیرون هستن، من میبینم بعض از دوستایی که در بیرون هستن با بسیار زندگی مجلل و میله و اینا سپری میکنن. امروز افغانستان در حالت قرار داره که اون میله که تو میکنی و حتی ماهی رمضان را که من دیده بودم، اینا امو سرخانه نمایشی خود به اشتراک میگذاشتن، در حالی که برادرت، خواهرت، مامایت، کاکایت در داخل افغانستان به بدترین شرایط زندگی گذاره میکنه. حتی با همی افطار را که امروز افطار میکنه، فردا باقی افطار است، اینا هستن سری ندارن، از نانی که ندارن امروز او سرخانه خود فرمایشی به نمایش میمانن. من فقط امینه میخواستم بگویم که نکنین این موضوعات را. زندگی که اگر میفهمین مجلل داشته باشین، قسمی که در افغانستان زندگی میکنین یک مدت را، در بیرون هم قسم یک زندگی داشته باشین. لطفا بر مامایتان، کاکایتان، شما که حداقل 3 نفر کمک میکنین، هر کدام 3 نفر را کمک کنن، این مشکلات اقتصادی در داخل افغانستان حل میشه که هیچ ما فقیر در کشور نخواد داشته باشیم. امروز اگر پول به دستشان میاد، بهترین موتر میخرن، پول به دستشان میرسه، بهترین خانه بر خود جور میکنن، چندین خانه میداشته باشن، بهترین زندگی رو میداشته باشن. حداقل امو حقاره باشن در بیرون هستن، اونا را باید یک زیر نظر داشته باشن.
خانم یلدا عظیمی، رئیس مؤسسه خیریه شفق، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر میکنم از شما، تشکر از شنونده عزیز جهان سپر سختتان خوش.
Jump on.